شکلیه یا وارد بازی های جنسی دکتر پرستار و عروس و داماد و اینطوری میشن، ولی در نوجوانان کنجکاوی های دیگری از نظر اینکه وارد رفتارهایی ممکنه بشن که براشون یه مقداری حس هایی رو ایجاد میکنه یا سوالاتی رو ایجاد میکنه و یا جستجوهایی در فضاهایی که بالاخره مجاز نیست براشون. وقتی کنار هم هستند ممکنه که همیشه هم منفی نگاه نکنیم بودنشون کنار هم دیگه. ببینید ما الان در جامعه هستیم که خواهر برادر کمتره، خانواده ها کم جمعیت ترن و بچه ها با همدیگه دوست هستن. این ارتباط اجتماعی کودک و نوجوان با دوستش نکته مثبتیه که باید اینو غنیمت بشمریم، برای اینکه بچه ها روابط اجتماعی رو بهتر یاد بگیرن، اینکه همدلی رو یاد بگیرن، ارتباطات کنار همدیگر یاد بگیرن، اما توأم با نظارت باید باشه. تعداد ساعت ها شاید انقدری که ما بگیم چندین ساعت انقدری مهم نیست که نظارت مهمه. یه وقت ممکنه من یک ساعت دو تا بچه رو کنار هم میذارم و بدون نظارت هر اتفاقی که میخواد تو اون 10 ساعت بیفته تو این 1 ساعت هم میفته. پس بنا هست که ما اگر بچه ها رو کنار هم میذاریم علارغم فضاهایی که باید شناخت داشته باشیم، خصوصا برای بالای 12 سال، زیر 12 سال گفتیم مثلا تنها نباشن ضرورتا و باید با ناظر باشه، بالای 12 سال هم قطعا شما باید بدونید که حداقل در فضای خانه کسی هست و محیطی هم که کودک و نوجوان شما داره میره باید شناخت داشته باشین. بعضی وقتا ممکنه کودکی که در اون خونه هست یا نوجوانی که در اون خونه هست برای بچه شما اینقدر آسیبزا نیست که بزرگ سالانی که اونجا هستن، برادر بزرگتری، خواهر بزرگتری که انتهای نوجوانی مثلا قرار داره یا مثلا در ابتدای جوانی قرار داره. اینی که ما باید دقتمون که روی فضاها باشه، شناختی که داریم از اتفاقات. و بعد نکته دیگه که میخواستم به این عزیزمون بگم و والدین اینه که به هر حال همیشه از بچه ها بازخورد بگیرین. وقتی بچه ها در فضاهای قرار میگیرن، وقتی باشون صحبت میکنیم، ما بازخوردهایی رو میگیریم که در صحبت با بچه ها نکاتی رو متوجه میشیم از محیطی که اونجا قرار داشته. یعنی اون کودک یا نوجوان گاهی وقتا متوجه آسیب‌های اون محیط نیست. در پاسخ به ما و تعریف‌هایی که می‌کنه ما متوجه میشیم که خب مثلا اون محیط خیلی دیگه به صلاحش نیست که وارد بشه. پس یکی بازخورد گرفتن از نوجوان هم خودش خیلی کمک میکنه بهتون، اما به هر حال بحث نظارت اساسی ترین مورد.
بله. و پیمک با تو مطرح کنم یه خورده، بعضی از شنوندگان عزیز رفتن تو حال هوای معاینات پزشکی دوران بلوغ و حالا چون تکرار شده خیلی پرسشاشون، من شما مطرح میکنم. عزیزی گفتن که نیاز هست که بر بررسی بلوغ حتما علاوه بر بررسی قد و معاینات در مطب آزمایشات هورمونی هم تجویز بشه، درخواست بشه.
ببینید ما زمانی اینا رو درخواست میکنیم که شاهد روند زودرس این مسئله هستیم. یعنی برای بچه ها گفتم اینو تبدیل به یه بحرانش نمیکنیم که انگار فکر کنی یه اتفاقی داره براش میفته که اتفاقا بیمارگونه است. بلوغ یک مرحله ایه که قرار ازش به آرامی رد بشن. پس اگر شما شاهد شروع صفات ثانویه هستید، مثل همونایی که گفتم در پسرها و در دخترهاتون دارید شواهدی از صفات ثانویه میبینید، نه رفتار. ببینید گاهی وقتا میگن بچه ما زود داره بزرگ میشه، رفتاری داره بزرگ میشه، این دلیل بر این نیست که داره بالغ میشه. ممکنه به لحاظ رفتاری داره با بزرگترها میچرخه در خونه، مثلا خواهر برادر بزرگتری داره، پس نوع ادبیاتش و گفتارش و رفتارش هم یه مقدار بزرگتره، جلوتره. اما بلوغ از نظر ما فرایندی از صفات ثانویه است، حداقل به لحاظ بیولوژیکی که باید طی بکنن بچه‌ها. اگر شاهد این هستین، اول باید شما از متخصص قدرت کمک بگیرین برای اینکه ایشون ارزیابی میکنه. اما اینکه ما وسواس گونه از این ورم بیفتیم، نه اصلا توصیه نمیشه.
حالا که صحبت معاینات پزشکی شد خانم دکتر، برای معاینات پزشکی فرزندانمون اصولی رو شما مطرح میکنید، چه برای جامعه پزشکی چه برای مراجعه کننده؟ حالا آقا پسرشون رو میخوام ببرن، دختر خانمشون رو میخوام ببرن مشاوره‌ای بگیرن، راجع بلوغ میخوام بپرسن، یه جور رعایت اصول خاصی رو، حتی ممکنه که پسر بچه شما تمایل داشته باشه که خودش بخواد 16 سالگی بره مراجعه بکنه، 14-15 سالگی دلش نمیخواد که وارد محیط خصوصی معاینه در مطب همراه والد باشه.
بله،
رعایت اصول خاصی رو شما اینجا برای جامعه درمان مطرح میکنید و خود والدین و اینکه بچه ها خودشون چی باید بدونن؟
برخورد با نوجوان خیلی برخورد حساسی هست، چه برای والدین چه برای ماها که مراقبین سلامت هستیم. اینکه نوجوان دغدغه هایی داره، گاهی دغدغه ها رو در واقع در کنار والدینش مطرح میکنه و به اونها اعتماد داره و میاد و اون دغدغه ها پیش در واقع پزشک مطرح میشه، گاهی وقتا نه، اصلا شرم و حیایی داره که مسئله رو سربسته مطرح میکنه و والدین میخوان که بیاد و ارزیابی بشه. بخش نگران کنندش بخشیه که اصلا مطرح نمیشه، یعنی نوجوان دغدغه رو داره و در خودش نگهش میداره یا مطرح میکنه و والدین غفلت میکنن. گفتم اینا میشه افراط و تفریط نباید داشته باشیم، نه از این ور بیفتیم مرتب به آزمایش و چکاپای در واقع بی مورد، نه از اون ور بیفتیم به غفلت که حالا انشالله که اتفاق میفته. چون من براتون مثال میذارم، مثلا دختر خانمی رو زمانی برای من به عنوان مراجعه آوردن که 18 سالشون بود و قاعده نشده بودن. وقتی فرایند بلوغ رو نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که مثلا از سن تقریبا 11 سال شروع شده، یعنی مادر باید دیگه پیگیر می‌شده تا 18 سالگی. بعد که بررسی کردیم دیدیم مثلا رحم وجود نداره، یعنی اصلا به لحاظ کاریوتایپ و مسائل ژنتیکی مشکلاتی وجود داشت که خیلی زودتر باید مشخص می‌شد. پس اساسا غفلت نکنیم، اینکه نوجوان‌هامون رو ما هم وقتی دانش می‌دیم میان به ما میگن که هست یا نیست. یعنی مثلا بحث قاعدگی برای دختر خانوم ها باید در مسیری که داره مادر میبینه مثلا رشدش داره اتفاق میفته، اندام هاش دارن متفاوت میشن، دیگه اینو هم بهش گوشزد کنه که هر زمانی بود به این شکل به من بگو. یا در پسرها در واقع نوزهای صبحگاهی، احتلام های شبانه، اینا باید براشون توضیح داده بشه. اگر وجود نداره نوجوان اتفاقا باید گزارش کنه، یعنی باید بدونه که مسئله فیزیولوژیکه، مال بدن منه و اگه اتفاق نمیفته باید به والد بگم. همینطور که وقتی سرما میخورم میرم میگم که یه پزشکی وجود داره که من میتونم مراجعه کنم. از اون بر هم خب همکارانی هستن که چه پزشکان عمومی که مرجع اصلی هستن در واقع، چه همکاران پزشک متخصص داخلی و قدرت که ارجاع داده میشن بچه‌ها بهشون، به هر حال اونها در واقع در حدود صلاحیت‌های حرفه‌ایشون معاینه هست. حالا اساساً برای معاینه خود نوجوان ترجیحش به پزشک همجنس خودشه معمولاً، یعنی ترجیح نوجوان هم برای ما مهمه. این که اگر مثلا نوجوان دختر ما اصرار داره که حتما دیگه خانم دکتر ببینه یا پسر ما یا آقای دکتر ببینه، ما دیگه اصرار نکنیم که نه فلان مثلا دکتر
کسا من میشناسم
باید ایشون. پس احساسات نوجوانم در نظر داشته باشیم و خب حتما نوجوان ها باید و بچه های ما اساسا وقتی میخوان برای معاینه برن هم باید خودشون اصولی رو بلد باشن که هنگامی که ما میخوایم معاینه بشیم، پزشک هم که میخواد ما رو معاینه بکنه، چه فرایند و چه مسائلی قراره برای ما در اتاق اتفاق بیفته.
بله، یه عزیز شنونده‌ای راجع به نوه‌شون که کلاس دوم دبستانه، گفتن که کمی توپل شده و جوانه‌های پستانی رو ملاحظه کردن ایشون، چون ما درصد چاقی در کودکانمون هم زیاد هست. آیا اینو باید ورود به بلوغ ترقی بکنن؟
پسر هستن،
فکر میکنم دخترن که اینجور مطرح کردن، حالا اگه دوباره به ما پیامک بزنن، ولی استنباط من اینه که دخترن، ننوشتن چیزی.
به هر حال اولا بحث اول ما قبل از بلوغ برای کودکان و ابتدای نوجوانی خود بحث چاقی هست. چاقی در این سن متاسفانه ماندگار میشه و تغییر عادتهای غذایی و عادت فعالیت روزمره برای کودک و نوجوان اینجا یک عادت ماندگار میشه براشون. پس قبل از این که الان ایشون بخوان روی بخش جوانهای پستانی الان تاکید داشته باشن، به نظر من اول باید یک در واقع ارزیابی ارزیابی از نظر اون بی ام آی که بچه داره و شاخص توده بدنی که اگر در حد در واقع چاقی و چاقی مفرط داره قرار میگیره که قطعا باید الان مداخله پزشکی مناسب اتفاق بیفته. در این حال 8 سال فرمودن اگه اشتباه نکنم،
کلاس دوم تقریبا همون حدود
همون حلوش 8 بین 8 تا 9 میشه دیگه. اینجا شاید با توجه به ژنتیک اگر دختر باشن در مادرشون فرایند به چه شکلی بوده، معمولا دختر بچه‌ها هم همون مسیر رو طی میکنن. البته که گفتم محیط و شرایط تغذیه‌ای هم تاثیرگذاره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید، برنامه مثبت تربیت. تعداد پرسش های شما هم متنوع و زیاد و البته برخیش خیلی با حال هوای برنامه ما هم خوانی نداره، میبخشید اگه مطرح نمی کنم. ادامه گفتگو رو پی میگیریم. خواهم دید شما اصول برشمردید و اینکه به حال با ارتباط مؤثر از فرصت های مختنم استفاده کنیم بدون اینکه ترس در بچه ایجاد کنیم، با حفظ احترام و شأن و منزلت پاسخ درست رو بهش بدین. حالا شما با یک طیفی از نظر سنی در دوره نوجوانی مواجهیم، حالا بعضی ها زودتر با ژنتیکشون، بعضی ها دیرتر، نشانگان با همدیگه یه مقداری متفاوت بروزش. این که ما تو کودکی سعی میکنیم پاسخ خوب کوتاه‌تر باشه، دور از واقعیت نباشه، ولی جزئیات رو نمیگیم، متناسب با اون کششی که بچه باید با اون رشدش داشته باشه. در نوجوانی هم شما یه شروعی از مثلا حوالی 9 سالگی دارید که به تعریف برخی از منابع تا 24 سالگی. حالا البته بلوغ متفاوت میشه باهاش، ولی میخوام ببینم که این پاسخهای درست چه طیفی داره. اونایی که سنشون کمتره چقدر باید این پاسخها دقیق تر باشه، اونایی که سنشون بیشتره، چون ما میخواییم با واقعیت علمی این پاسخها رو مطرح بکنیم.
اولا که سوالاتی که نوجوان میپرسه دیگه سوالیه که دنبال جواب هست. شاید کودک رو شما مثلا با به قول خودمون نخود سیاهی گول میزنید و بالاخره میپیچونیدش، ولی نوجوان کاملا سوالی که اگر میپرسه دنبال اینه که پاسخ بگیره و اگر از شما نگیره قطعا میره جای دیگه جستجو میکنه و پاسخش رو میگیره. سوالاتی که پرسیده میشه رو دقت کنیم، همون اصل سوال رو اینجا هم حواسمون باشه. قرار شد اول خوب گوش کنیم، تفسیر نکنیم و پاسخهای کوتاه و واضح و مبتنی بر شواهد بدیم. اینجا به نوجوان داریم صحبت میکنیم. پس در نوجوان اگر داره سوال میپرسه، آیا این سوال مبتنی به چیزیه که مال سن خودشه یا نه سوالیه که خیلی دیگه جلوتره و من رو نگران میکنه که چه چیزی رو دیده یا شنیده یا ادراک داشته. و خب قرار شد که زمانی که خیلی گیر میفتین سوالتون این باشه که شما چی میدونید، که بتونه به شما بازخورد بده اول و شما متوجه بشین که چقدر میدونه و بعد حالا خودتون رو آماده کنید برای پاسخ دادن. نوجوان ها سوالاشون خیلی به دنبال همه، ممکنه شما یه سوال رو که جواب میدی به دنبالش یک سوال دیگری رو مطرح میکنه. پس این آماده بودن برای پاسخگویی یک اصلیه که وقتی یه سوال رو میپرسه، مثلا اینکه بچه ها چجوری به وجود میان، حالا من بهش میگم که خب از ترکیب 2 تا سلول، بعد میگه خب چه جوری، میگم خب 2 سلول در بدن مادر ترکیب میشن و بعد این سلول جنین و اون سلولی که میخواد رشد بکنه برای که جنین بشه شروع میشه. حالا میره جلوتر میگه که در کجای مادر، ببینید حالا الان والد گیر میکنه، الان چی بگم، خب بهش بگید که در بدن مادر یک کیسه ای وجود داره در ابتدای نوجوانی که دارن سوالا رو میپرسن، که این سلول میره اونجا و در اون کیسه که تعبیه شده خداوند گذاشته رشد میکنه، اونجا تغذیه میکنه، بزرگ میشه و بعد بدون از کجا به دنیا میاد. خب ببینید شما هی به دنبال هر سوالی یک سوالی رو مطرح میکنه، یه دفعه وسطش نگید من دیگه چه میدونم، چقدر سوال میپرسی. خب همونجا شما الان یه سنگ انداختین، یا میتونین جوابشو بدین یا بگین عزیزم مثلا اجازه بده من اینو فردا بهت پاسخ میدم. بعضی وقتا هم یه دفعه سوال خیلی جلوتر میپرسه که شما احساس میکنید که نباید. یک دفعه خب نگاه کنید خیلی محترم به نوجوانتون بگید نمیدونم این سوالت از کجا میاد، و این خودش باعث میشه که بدونه که خب پس این سوال نابجایی بود. البته که بعد کنجکاویتون مهمه که خب این سوال واقعا از کجا اومد، مواجهه با چیزی داشته، محتوایی رو متوجه شده. مسئله دیگه ببینید احساسات بچه ها رو در نظر بگیرید. بعضی وقتا شما در بیان یک پاسخ میبینید بچه خودتون رو دارید معذب میکنید، یعنی شما دارید درست جواب نمیدید یا دارید خیلی جلو میدوین یا خیلی نامفهوم دارید میگید. پس احساساتی که بچه ها منتقل میکنن براتون مهم باشه که اگر مثلا میگه که من اصلا متوجه جوابت نمیشم، چرا جوابات درست نیستن، من بهتر برم از معلمم بپرسم، من هر بار از تو سوال میپرسم مامان بابا همین شکلیه ها، یعنی که ببینید در واقع داره اعتراض میکنه به اینکه این پاسخ که دارین به من میدین کافی نیست. خب اینجا هم به جای اینکه عصبانی بشین به اینکه همینی که هست و بالاخره من در حد توانم دارم، ببینید اینجا هیجان شما باعث میشه که دیگه سوالی نمیپرسه و دیگه بازخورد نمیده. نکته ای که من همیشه دوست دارم والدین مد نظرشون باشه اینه که فضایی رو ایجاد بکنید که بچه ها همیشه بیان در اون فضا صحبت کنن با آرامش، احساساتشون رو بگن. ببینید بعضی وقتا اصلا نوجوان مسئله رو دارید بهش توضیح میدید، به خصوص اواخر نوجوانی دارید شما مثلا این سری چارچوبای ارزشی خانوادتون رو میگید، این کاملا داره برعکس شما جواب میده، یعنی میگه نه من اصلا به اینا معتقد نیستم. به جای اینکه اونجا با هیجانات و نزاع و نمیدونم دعوا و خشونت بگین این اینیه که هست، بشینید گوش کنید ببینید چرا ایش رو بشنوید، چرا این راه رو انتخاب کرده، چی شده که این مسیر رو انتخاب کرده، و بعد متفکرانه فکر کنید که حالا چطور میخواید با چارچوب های خانوادگیتون همگامش بکنید. اینا مسائلیه که ریزه ولی در ارتباط با نوجوان باید در نظر گرفته بشه. باز هم گفتم طیف سوالات بچه ها اصلا اواخر نوجوانی، خیلی از والدین میگن اصلا خانم دکتر اصلا از ما سوال دیگه نمیپرسن، اصلا نمیان کنار ما وقت بذارن بشینن. من اولین سوالم ازشون اینه که شما چقدر کنارشون میشینین، فضاهای خانوادگی شما چقدر ایجاب میکنه که مناسبت‌های خانوادگی وجود داره که همه دور هم هستید. بعد میگن خب ما هر کدوم شاممون رو تو اتاقمون میخوریم. خب پس اساساً شما فضایی ندارید که بخواد گفتمانی درش اتفاق بیفته.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من داشتم مرور میکردم روی پیامک‌ها و اینکه عزیزان شنونده ما پرسش هاشون چی هست. عزیزی شنونده گفتن دختر 12 ساله‌ای دارم که هنوز قاعدگی ها شروع نشده، آیا من باید پیگیری بکنم؟ اما صفات ثانویه تقریبا مشخصه.
نه ببینید هنوز زود هست، ما از زمانی که صفات ثانویه شروع میشه رویش موها و در واقع تغییراتی که در پستان ها شروع میشه تا هولوش 15 سال هم معمولا زمان میدیم، یعنی اون موقع میگیم دیگه اگه اتفاق نیفتاد مراجعه کن. این مادر عزیز حتما به ژنتیک خودشون، به خودشون در واقع در چه زمانی قاعده شدن رو مد نظرشون باشه، دخترشون هم معمولا بعد تو همین هولوش باشه. ولی از زمانی که به پستان ها رشد میکنه اگه تا 1.5-2 سال بعد قاعدگی اتفاق نیفتاد اون موقع بعد مراجعه بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما 1-2 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، میخوام که تو 1-2 دقیقه جمع‌بندی از شما بشنویم. اگر نکته هست که خودتون تمایل دارین تاکید بیشتری بفرمایین ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. سوالاتو که گوش میکردم به نظرم رسید که خیلی دوست دارن که ما در رابطه با بلوغ صحبت کنیم. من خواهش میکنم که یک برنامه رو اصلا در مورد خود بلوغ بذاریم که فرایند بلوغ در پسرها و دخترها رو صحبت بکنیم که والدین آشنا بشن، چون زبان خودشون میشه برای گفتن. مثلا سوالی که مطرح شد اینه که ببینید ما از این ور وقتی آگاهی میگیریم، یعنی ما داریم آگاهی میدیم به شما از طریق رسانه که شما مضطرب نشین. یعنی اگه قراره دانشی رو میگیرین اینجا، هی مرتب نگین پس چرا برای بچه من این شکلی پیش نمیره. شما این دانش الان کسب میکنید، بعد برگردید به فرایندهایی که خودتون به خصوص به لحاظ بیولوژیکی در بلوغ طی کردین. اما به هر حال اساس صحبت ما اینه که شاید اگه بخوام بگم چکیده این جلسه ما برای آخرین نکته والدین، ارتباط مناسب با نوجوانه. یعنی شما تا ارتباط مناسب نگیرین بازخورد هم نمیبینین. من یک نکته رو میخوام همینجا بگم، چون داریم هی میگیم نوجوانا رو ببریم چکاپ بکنیم. ببینید ما حقوقی داریم به عنوان حقوق بیمار، حقوق کودک، حقوق نوجوان، و وقتی میخوایم و خودمون هم حتی به عنوان بزرگسال. نکته ای که من میخوام بگم اینه که حتی اگر قرار ما برای معاینات هم بریم، اصول معاینات رو خوبه که از نظر اینکه بچه رو اگه داریم تنها میفرستیم بلد باشه.
بله.
بدونه،
یعنی همون محافظت
بدنش و بازخورد بگیرید. بله. ببینید شما باید بازخورد بگیرید از نوجوانتون که خب اینجا که رفتی چه اتفاقاتی برات افتاد، چه مسیری طی شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضورتون خانم دکتر کشاورز عزیز، فلوشیپ پزشکی جنسی. از دانش شما استفاده کردیم. شما شنوندگان نازنینی که همراه ما بودید، خواهشمون از شما این هست که هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شما روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. برنامه مثبت تربیت. و سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مسابقه ای برای حفظ نشاط و تندرستی، مسابقه ای به نام اکسیژن. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:05 صبح، رادیو سلامت.
رنگ مطلوب برای شعله بخاری گاز و وسایل پخت و پز باید چه رنگی باشه؟
گزینه اول، اجازه بدین گزینه ها رو
بخونم. همین الان 60 ثانیه شروع شد. آیا بروز سنگ‌های اسید اوریکی در افراد مبتلا به دیابت بیشتر است؟
آیا مصرف بیش از حد ویتامین آ و مکمل نیاسین فرد رو مستعد کبد چرب می‌کنه خانم جان؟
بله. سوال بعدی بله.
آیا بالا و پایین رفتن از پله در فرد سالم می‌تونه سبب تغییرات عضله؟
شناخت بیماری‌ها و راه‌های پیشگیری از آن، سبک زندگی سالم، اقدامات اولیه در حوادث و سوانه. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:05 صبح، رادیو سلامت. برای شرکت در مسابقه اکسیژن به سایت رادیو سلامت مراجعه و در صفحه مسابقه اکسیژن نام و شماره تلفن خود را ثبت نمایید. اکسیژن، پنجره‌ای به سوی دنیای پزشکی و سلامت.
خداوند خداوندان اسرار. زهی خورشید در خورشید خوبان محروم برقصن در مثال شب خدمان. اگر خواهی عطای جاودانی ز عالم های باقی ملک بسیار از آن باده که ویرانی هوش است از آن باده که ویرانی هوش است ز شمس قدیل بستان ز شمس حق و دین بستان و هشدار. خداوند خداوندان اسرار زهی خورشید در خورشید خوبان محروم برقصن در مثال چرخ دمار.
دوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.